که سهم مهمی در ایجاد اشتغال دارند. امیدواریم با جلوگیری از ورود انواع کالاهای قاچاق به بازارهای داخلی کشور، شاهد رونق و رشد فعالیت‌های اقتصادی این صنایع باشیم. به ساعت 11:30 رسیدیم و جهان سیاست برنامه‌ای که به رویدادهای سیاسی ایران و جهان می‌پردازد. دعوت می‌کنم توجه بفرمایید.
جهان سیاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم رادیو ایران سلام عرض میکنم. عصر اولین روز هفته شما بخیر. امروز هم با جهان سیاست در خدمت شما هستیم تا 25 دقیقه پیش رو. شماره پیامک برنامه 3900. وزیر امور خارجه کشورمون گفته که ما به اندازه یه طرفهای دیگر به برجام پایبند میمونیم. این واکنش قاطع مسئولان کشورمون رو به عنوان سوال ورودی برنامه امروز انتخاب کردیم. شما هم لطفاً شنوندگان محترم اگر نظری داشتید در مورد این اتفاق به سامانه 3900 لطفاً پیامک بفرستید. اما جهان سیاست امروز از چه خواهد گفت؟ در ابتدا دریچه‌ای باز می‌کنیم به پاسخ قاطع ایران به عدم پایبندی طرف‌های اروپایی برجام به تعهداتشون. نسخه اصلی نگاهی دارد به همکاری‌های ایران و سوریه در جنگ با تروریسم و فعالیت‌های اقتصادی. با تحلیلگران از جنجال دموکراسی در انگلیس و زمزمه پایان نظام سلطنتی در آن کشور می‌گوید. و میکروفون خبرساز از تخلیه شهرک‌های صهیونیست نشین در مرز لبنان و فلسطین اشغالی گزارش می‌دهد. آمریکا اردیبهشت در اقدامی خودخواهانه و یک جانبه علیرغم مخالفت‌های کشورهای امضا کننده برجام و همچنین گزارش‌های متعدد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مبنی بر پایبندی ایران به تعهداتش ذیل برجام به صورت یک جانبه از توافق هسته‌ای خارج شد و اعمال فشار به تهران را به امید وادار کردن ایران به مذاکره مجدد درباره یک توافق جدید در پیش گرفت. این در حالی بود که طرف‌های اروپایی برجام گفتند در این توافق باقی می‌مانند و تلاش می‌کنند که ایران از فواید اقتصادی برجام جدا از تحریم‌های یک جانبه آمریکا بهره بگیرد. حالا بیش از 16 ماه از این اتفاق گذشته است و اروپا نه تنها به تعهداتش به عنوان گام اولیه هم نتوانست عمل کند که حالا میگوید که راه اندازی کانال مالی اینستکس زمان زیادی میبرد، در حالی که این کانال مالی قرار بود تا قبل از 13 آبان 97 یعنی زمان دور دوم تحریم‌های ایران که حوزه مهم نفتی را هم در بر می‌گرفت آغاز شود. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بعد از نشست غیررسمی وزرای خارجه اتحادیه اروپا در هلسینکی:
اولین معاملات اینستکس هنوز به اتمام نرسیده و زمان بسیار زیادی می‌برد. موضع شفاف و قاطع اتحادیه اروپا بر حمایت از حفظ و اجرای توافق هسته‌ای ایران است و تمامی اقدامات ممکن را برای عدم اشاعه هسته‌ای به کار می‌گیرد.
جمهوری اسلامی ایران اردیبهشت 98 و در سالروز خروج آمریکا از برجام پس از یک سال صبر راهبردی به اروپا 2 ماه فرصت داد تا به تعهداتشان عمل کنند و در پایان مهلت 2 ماهه هم گام دوم کاهش تعهدات برجامی را برداشت. حالا اما به گام سوم نزدیک می‌شویم و وزیر امور خارجه کشورمان به اروپایی‌ها هشدار داده اگر تا 18 شهریور و پایان مهلت 60 روزه دوم به تعهداتشان عمل نکنند ایران گام سوم را برخواهد داشت. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران:
تو ایران به همان اندازه دیگر اعضای برجام به توافق هسته‌ای پایبند خواهد ماند. ما با اروپا برای یافتن راهی برای عمل به تعهداتشان ذیل برجام گفتگو می‌کنیم.
اظهارات دیروز خانم موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا آشکارا نشان می‌دهد که اروپایی‌ها دو سیاست متناقض اعلامی و اعمالی را در پیش گرفتند. ادعای آنها حفظ برجام است و عمل آنها نقض کامل تعهدات و بلکه عمل معکوس آن. و نکته جالب توجه این که این دو سیاست حالا یکی شده و آنها هم در عمل اظهار ناامیدی می‌کنند. شبکه خبری المیادین:
تحرکات اروپا در چند مقطع طی ماه‌های گذشته معطل کردن و مهار ایران به جای انجام تعهدات بوده است. آنها در هفته‌های اخیر کوشیدند با تحریف و فریب و تهدید جمهوری اسلامی ایران را از تلافی باز دارند و ضرب اقدام متقابل ایران را بگیرند. اروپایی‌ها آخرین بار بسته توخالی این سکس را جای تعهد خود برای خرید نفت و لغو تحریم‌های مالی و بانکی گذاشتند که به اذعان موگرینی اجرای آن زمان زیادی می‌برد.
درباره موضوع این بخش از برنامه سوالاتی دارم از آقای دکتر مصطفی دولتیار، مدیر کل اسبق اروپای وزارت امور خارجه کشورمون و کارشناس مسائل بین‌الملل. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام بر شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
آقای دکتر، اروپایی‌ها 11 تعهد به ایران دادن در واقع، اما هیچ کدومش تا حالا اجرایی نشده. به نظرتون اروپایی‌ها الان از این وقت‌کشی و معطلی تقریبا یک سال و نیمه دقیقاً دنبال چی هستن؟
اروپا از ابتدا هم، نه در این دوره، حتی در دوره قبل هم، در دوره‌ای که منجر به تنظیم بیانیه سعدآباد و پاریس شد، اصولاً از ابتدایی که اروپایی‌ها وارد بحث هسته‌ای ما شدند، سیاستشون دفع الوقت و تلاش برای محدود کردن برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران بوده و هست. منتها هر دوره‌ای به اقتضای شرایط شیوه خودشون رو نحوی که اون شرایط اقتضا می‌کرد دنبال کردن. هیچ تغییر ماهوی من در رفتار اروپایی یا در مدت نمی‌بینم.
یعنی شما معتقدی که اصلا برنامه اروپایی ها از اول همین بوده؟
بله، اصلا ورودشون به بحث این بود که بتونن به نحوی یا برنامه هسته‌ای ایران را متوقف کنن، یا اگر نمیتونن متوقف کنن سرعتش رو کاهش بدن و در مقابل هم هر قولی و هر تعهدی رو که به طور متقابل پذیرفتن در مقام حرف مونده و هیچ اقدام عملی در انجام تعهداتشون در این چند دهه گذشته ما ندید.
بسیار خب، جمهوری اسلامی اعلام کرده که میخواد که گام سوم کاهش تعهدات برجامی رو هم قاطع برداره. آیا در واقع اعلام ناامیدی خود اروپایی ها هم درباره همین کانال مالی که خودش هم کلی حرف و حدیث داشت، در واقع به تقویت موضع ایران منجر خواهد شد؟ و اینکه در نهایت با این روند فعلی فکر میکنید که سرنوشت برجام چه خواهد بود؟
سرنوشت برجام با این روندی که مشاهده میشه و نگاهی که اروپایی همیشه به آمریکا داشتند و هیچگاه در خودشون این اعتماد به نفس رو، این آمادگی رو، این توانایی رو ندیدن که بخوان در جهت مخالف سیاست‌های اعلامی آمریکا اقدامی بکنند، روند خوشبینانه ای نیست. قطعا برجام به اون اهدافی که براش تعریف شده بوده نرسیده و با این روند نخواهد رسید و برای ما هم تنها چاره این هست که از انجام تعهداتمون بدون هیچ گونه ما به ازای منطقی اجتناب کنیم. طبعا در خود برجام هم این موضوع پیش بینی شده، لذا بر اساس مفاد برجام با توجه به اینکه طرفای مقابل از انجام تعهداتشون استنکاف کردن، این حق برای ما محفوظه که ما هم از ادامه اون تعهدات که داشتیم اجتناب کنیم. بعد اولا برمیگردیم به نقطه اول قبل از اینکه برجام در کار باشه.
بعضی از در واقع کسانی که در حوزه حقوق بین الملل فعالیت میکنن معتقدند که با توجه به اینکه اروپایی ها تایید کردند فعالیت های صلح‌آمیز هسته ایران رو که اون منجر به در واقع انعقاد برجام شد، بر اساس همون قوانین دیگه نمیتونن این رو کتمان بکنن و در واقع اینطوری نیست که یک بار بگن که این اتفاق افتاده، یک بار بگن نه ایران نقض کرد. بر اساس اون چیزی که در برجام وجود داره، حالا اگر مکانیزم ماشه رو اینوریش رو در نظر بگیریم که کشوری که معتقده که بالاخره حقش تضییع شده میتواند در محاکم بین‌المللی اقامه دعوا بکنه، فکر میکنید که این حق برای جمهوری اسلامی متصور خواهد بود که این کارو بکنه؟
در مقام نظریه و تئوری این مباحث جای بحث داره، اما در عمل، در ریل پالیتیک و اونچه در صحنه بین‌الملل باش مواجه هستیم با عنوان واقعیت های صحنه، عملا همچین امکانی برای ایران وجود نداره. چون مراجعه به هر دادگاه بین‌المللی، حالا چه دیوان داوری باشه، چه دادگاه ICJ باشه، دیوان دادگستری بین‌المللی، برای مراجعه به این دادگاه ها و مراجع قضایی و حقوقی رضایت طرف های مختلف دعوا لازمه. طبعا طرف های ما حاضر یک چنین اقدامی نخواهند بود. بیشتر بحث تصمیم سیاسیه، یعنی مبنای حقوقی البته میشه براش تعریف کرد، ولی آنچه که واقعا امر تعیین میکنه تصمیمات سیاسی هستش که فعلا خیلی روشن و مشخص هست که به دلیل خروج آمریکا از این معاهده و این قرارداد، طرف های اروپایی هم در خودشون این آمادگی و توانایی رو نمیبینن که بخوان در جهت مخالف سیاست های آمریکا اقدام عملی بکنن. این مراحل مشکلی که ما الان داریم در کاهش تعهداتمون در برجام انجام میدیم، عملا باید در ابتدای کار انجام میدادیم. یعنی اصولا در دنیای دیپلماتیک شما وقتی بری همه تعهداتت رو یک جا انجام بدی، برای طرف مقابل دیگه هیچ انگیزه ای باقی نمیمونه که بخواد اون هم تعهداتش رو انجام بده.
آقای دولتی، خیلی از شما متشکرم که در این گفتگو شرکت کردید.
تشکر میکنم، خداحافظ شما.
خداحافظ و نگهدارتون. گفتگوی جهان سیاست رو شنیدید با مدیر کل اسبق اروپای وزارت امور خارجه کشورمون، آقای دکتر مصطفی دولتیار. شما هم لطفاً شنوندگان محترم اگر نظری داشتید در مورد این اتفاق و اینکه در نهایت با این روند فعلی فکر می‌کنید که سرنوشت برجام چه خواهد شد، به سامانه 3900 لطفاً پیامک بفرستید.
جهان سیاست، جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی.
بازسازی عراق و سوریه فرصت‌های اقتصادی مناسبی در اختیار تولیدکنندگان و شرکت‌های ایرانی قرار میده. نظرتون رو درباره این بخش به 3900 بفرستید. مستند برنامه امروز رو با هم بشنویم.
برای سالها بود که خبرها از جنگ با تروریست از دمشق مخابره میشد، اما اکنون وجوه دیگری هم از سوریه را شاهد هستیم. مذاکرات اقتصادی، جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در دیدار با طرف سوری.
دولت ایران و دولت سوریه امضا شد که دولت سوریه 5000 هکتار زمین کشاورزی، یک معدن بزرگ فسفات، پروانه اپراتور موبایل، 1000 هکتار زمین برای مخازن نفت امضا خواهد شد.
همزمان ایران تلاش کرده تجربیات خود را برای بازسازی سوریه به اشتراک بگذارد. چند ماه قبل بود که خانم ریما قادری، وزیر امور اجتماعی و کار سوریه، در مرکز تربیت مربی کرج حضور یافت.
در خلال این سفر از نزدیک با تجربیات ایران در حوزه‌های مرتبط با بهزیستی، آموزش فنی و حرفه‌ای، تربیت نیروی کار و مسائل دیگه مرتبط با این حوزه آشنا میشیم تا بتونیم از این تجربیات برای بهبود وضعیت بازار و تربیت نیروی کار در سوریه استفاده کنیم.
پروژه‌های اقتصادی در سوریه بسیار زیاد است. کشورهای مختلف به دنبال باز کردن سفارت خود و سپس امضای قراردادهای تجاری هستند. ایران هم در این صحنه حضور جدی دارد. شریعت مداری، وزیر کار و رفاه اجتماعی:
حضور شرکت ها و سازمان های توسعه ایران در برخی از پروژه های سودآور، البته در مجموعه فعالیت های بازسازی دولت دوست و برادر سوریه، در دستور همکاری های ماست.
همکاری ایران با سوریه سه وجه دارد. بعد اول نظامی بود، لایه دوم رابطه سیاسی است، آنجایی که ایران میخواهد سوریه برای مردم سوریه باقی بماند. دکتر ولایتی، مشاور بین الملل رهبر معظم انقلاب:
امریکایی‌ها بخواهند یا نخواهند باید سوریه رو ترک بکنن.
اما لایه سوم قطعاً اقتصاد است. حالا این سربازان اقتصادی ما هستند که با رشد صنعت و توسعه اقتصادی ثبات را به منطقه هدیه خواهند کرد. دیدار عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی ایران، با محمد سامر الخلیل، وزیر اقتصاد و تجارت سوریه، در چند ماه گذشته نتایج خوبی داشته.
و بسیار مهمه مسئله نقل و انتقال پول به پول ملی دو تا کشور، ما بتونیم تجارتمون رو انجام بدیم و از همه مهمتر این که روون باشه مسئله صدور ضمانت‌نامه‌ها برای فعالین اقتصادی.
حالا در دو روز گذشته وزیر راه و شهرسازی ایران به دمشق رفته. او با همتای سوریه‌اش تاکید کردند که باید مسیر حمل و نقل جاده‌ای میان ایران و سوریه از مسیر عراق به سرعت اجرایی شود. وزیر راه گفته:
ما امیدوار هستیم که آشنایی تجار، صاحبان صنایع و شرکت‌های مهندسی ایرانی با طرف‌های مقابل خودشون صورت بگیره، منجر بشه به قراردادهایی که کمک بکنه به شروع بازسازی، توسعه تبادلات تجاری.
دمشق دیگر شهر امنی است و حالا برنده این میدان بازرگانانی هستند که بتوانند در این کشور ثروت تولید کنند و به مردم هر دو کشور سود برسانند.
جهان سیاست،
تحلیل ها و تفسیر های روز سیاسی،
خبرها و نظرها،
شنبه تا چهارشنبه
ساعت 15:30 تا 15:55 دقیقه.
جهان سیاست،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران. خیلی ممنونم از همراهیتون. دعوت میکنم بخش بعدی برنامه رو بشنوید.
تحلیلگران.
این روزها دموکراسی در خیابان‌های انگلیس رژه می‌رود و جهان شاهد یک قانون جدید در دموکراسی غربی است و آن نکته این است که اگر نظر مخالفی داشتی تعطیل شو، ساکت باش تا ما کار خودمان را انجام دهیم و مردمی هم که در خیابان‌ها اعتراض می‌کنند هم صلاح کار کشورشان را نمی‌فهمند. پارلمان مخالف اقدامات دولت برای خروج بی‌توافق از اتحادیه اروپا تعطیل می‌شود تا دولت با خیال راحت بر اساس نظر درون حزبی خود بدون توافق هم که شده 31 اکتبر یعنی 9 آبان از اتحادیه اروپا خارج شود. دولت بوریس جانسون به دنبال ادامه تعطیلی پارلمان تا 14 اکتبر یعنی 22 مهر است تا مانع از تلاش‌های نمایندگان برای جلوگیری از خروج آن کشور از اتحادیه اروپا شود. شبکه خبری راشا تودی:
جانسون با تعلیق پارلمان این کشور گام خطرناکی را برای تحقق خروج از اتحادیه اروپا برداشته که می‌تواند به تشدید بحران سیاسی، دو قطبی شدن فضای جامعه و برگزاری انتخابات سراسری منجر شود. معمولاً در کودتاهای نظامی و برچیده شدن حکومت‌ها یکی از اولین کارها حذف مجلس و مردم از روند تصمیم‌گیری و رویکرد دیکتاتور مآبانه در انجام امور است. تعلیق پارلمان انگلستان استفاده از عنصر اجبار و زور در خفه کردن صدای نمایندگان منتخب مردم است و در همین ابتدای کار بازگو کننده یک رفتار دیکتاتوری توسط ملکه انگلیس و بوریس جانسون به عنوان نخست وزیر این کشور و یک افتضاح برای کشوری است که ادعای دموکراسی و مردم سالاری دارد. فلج کردن مجلس عوام انگلیس با تعطیلی پارلمان معادل یک کودتا از بالا است.
و نکته جالب توجه در میانه این بن‌بست سیاسی، ورود این کشور به مرحله جدید است. برخی نمایندگان پارلمان تعطیل شده انگلیس هشدار دادند که این اقدام غیر دموکراتیک ملکه میتواند به پایان نظام سلطنتی در آن کشور منجر شود. این در حالی است که بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس به جای نگرانی از تبعات تصمیم عجیبش در درخواست تعطیلی پارلمان به خبرگزاری‌های بین‌المللی میگوید که به طور عمیقی نگران آنچه که در هنگ کنگ در حال روی دادن است هستیم. فلوریان هان از سیاستمداران اروپایی حزب سوسیال مسیحی آلمان:
قصد جانسون این است که با تعلیق فعالیت پارلمان مانع از اقدام نمایندگان علیه اجرای برگزیت بدون توافق شود. این اقدام راه را برای خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا باز خواهد گذاشت، چرا که در این صورت نمایندگان پارلمان انگلیس زمان کافی برای تصویب هر گونه مصوبه که دولت را از خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا باز می‌دارد نخواهند داشت. این در حالی است که بسیاری از تحلیلگران معتقدند لندن بازنده اصلی برگزیت سخت خواهد بود و منجر به بروز بحران‌های سیاسی و اقتصادی سختی در این کشور می‌شود. ماجرا به این نقطه ختم نمی‌شود. تحقق برگزیت سخت وابستگی دولت جانسون به ترامپ را بیشتر می‌سازد، موضوعی که می‌تواند به پاشنه آشیل دولت انگلیس در ماه‌های آینده تبدیل شود. در هر حال اختلافات اتحادیه اروپا و انگلیس بر سر توافق برگزیت همچنان به قوت خود باقی است.
متین هاکوردی از نمایندگان برگزیت فراکسیون سوسیال دموکرات‌ها در پارلمان آلمان:
این اقدام جانسون در بین سیاستمداران آلمانی نه تنها احساس خشم بلکه درماندگی و بی‌قدرتی را برانگیخته است. ما نمی‌توانیم آینده روابط انگلیس و اروپا را در دست این پوپولیست قرار دهیم. ما نباید به بوریس جانسون اجازه دهیم که از پارلمان انگلیس اخاذی کند.
نخست وزیر انگلیس با تصمیم خود برای تعطیلی موقتی پارلمان موجی از خشم را در بین سیاستمداران انگلیس حتی در بین همحزبی‌های خود ایجاد کرده است. روت دیویدسن، رئیس محافظه‌کاران اسکاتلند، روز پنجشنبه در واکنش به این اقدام جانسون استعفای خود را اعلام کرد. او در نوشته‌ای به حزب خود اعتراف کرد که تردیدها درباره روند برگزیت نقش مهمی را در این تصمیم او ایفا کرده است. چهارشنبه شب هم هزاران نفر از مردم انگلیس در مقابل پارلمان و دفتر نخست وزیری تجمع کردند تا اعتراض خود را به این اقدام جانسون نشان دهند. بیش از 450 هزار نفر از مردم بریتانیا هم با امضای توماری به شدت با این تصمیم مخالفت کردند. اطلاعاتمون رو درباره اونچه که حالا در انگلیس داره رخ میده به روز خواهیم کرد در گفتگوی کارشناسی با آقای دکتر حنیف غفاری، کارشناس مسائل بین‌الملل. سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز.
زنده باشید. آقای دکتر، این اقدام نخست وزیر جدید انگلیس آقای جانسون چه مفهومی داره برای روند برگزیت؟
اقدام اخیر بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس از ابعاد مختلفی واقعا قابل تشریح و بررسی هستش. این اقدام از یک سو همونطور که اشاره هم شد شکاف بین نهاد سلطنت و جمهوری خواهان رو در حقیقت تشدید کرده. این شکاف از قبل وجود داشت، مشاهده این بودیم که بارها در خصوص عملکرد کاخ باکینگهام و شخص ملکه انگلیس اعتراضاتی در نزد افکار عمومی انگلیس وجود داشته، از صرف هزینه های هنگفت و مالیات مردم انگلیس تا موضوعات دیگر و از برخی از دخالت ها از جمله در پروسه همه پرسی اسکاتلند، و همه اینها باعث شده بودش که یه خشم نهفته‌ای در جامعه انگلیس از ملکه این کشور وجود داشته باشه که با دستور اخیر ملکه این خشم از حالت بالقوه به حالت بالفعل تبدیل شده. اما فراتر از اون، اینکه بوریس جانسون چرا این اقدام رو داره انجام میده، بوریس جانسون تصور میکنه که با حمایت موفقیت دولت ترامپ و با به تأخیر انداختن یه جورایی مذاکرات و موکول کردن اون به بعد از خروج سخت انگلیس از اتحادیه اروپا میتونه امتیازاتی رو از بروکسل بگیره. اما از یک طرف گارد اتحادیه اروپا در مقابل لندن بسته است و در آینده هم همچنان بسته خواهد موند. و موضوع دیگه این که بوریس جانسون اساساً در آینده نزدیک متوجه خواهد شد که بازی لندن در زمین ترامپ چه تبعات سختی برای این کشور خواهد داشت، چون ترامپ تصمیمات خودش رو در حوزه‌های مختلف بین‌المللی تحت تأثیر یک معامله ساده با اتحادیه اروپا یا با دیگر بازیگران میتونه تغییر بده و در این صورت حتی امکان داره که دولت جانسون به وجه المصالحه‌ای بین ترامپ و مقامات دیگر اروپایی تبدیل بشه.
آقای دکتر، این اعتراضاتی که الان داره در انگلیس رخ میده رو هم از در واقع منظر دموکراسی که به هر حال غربی‌ها خیلی هم ادعا دارن درباره‌اش چطور میشه تحلیل کرد؟
ببینیم اعتراضاتی که اخیراً داره در انگلیس رخ میده، اولا موضوع تازه ای نیست، یعنی این اعتراضات قبلا هم وجود داشته، منتها الان اقدام اخیر ملکه و اقدام اخیر نخست وزیر به یک کاتالیزور و عامل تسریع کننده ای در راستای تشکیل این اعتراضات تبدیل شده و پیش بینی های اینه که این اعتراضات در آینده هم گسترده تر خواهد شد.
آقای دکتر حنیف غفاری، کارشناس مسئله بین‌الملل، خیلی از شما متشکرم و اظهار نظرتون در جهان سیاست.
خواهش میکنم، موفق باشید.
خدا نگهدار. شما هم لطفاً شنوندگان محترم، اگر نظری داشتید در مورد این اتفاق به سامانه 3900 لطفاً پیامک بفرستید.
میکروفون خبرساز.
در بخش پایانی برنامه امروز میکروفون خبرساز از تخلیه شهرک‌های صهیونیست نشین در مرز لبنان و فلسطین اشغالی گزارش می‌دهد. شما هم لطفاً شنوندگان محترم، اگر نظری داشتید در مورد این اتفاق به سامانه 3900 لطفاً پیامک بفرستید.
پس از سخنرانی دبیر کل حزب الله لبنان و هشدار به رژیم صهیونیستی در مورد جواب قاطع به تجاوزهای این رژیم در مرز لبنان و فلسطین اشغالی، پرنده پر نمی‌زند. حسن عظیم‌زاده خبرنگار سرویس بین‌الملل خبرگزاری صدا و سیما در بازدید میدانی از مرزهای سرزمین‌های اشغالی:
اینجا شهرک اودیسه در مرز مشترک لبنان با فلسطین اشغالیه. امروز من 35 کیلومتری در نوار مرزی مشترک لبنان با فلسطین اشغالی حرکت کردم و از نزدیک شاهد این بودم که یک نظامی صهیونیست هم حتی در طول این 35 کیلومتر نوار مرزی مشترک لبنان با فلسطین اشغالی حضور نداشت. اونا از ترس حزب الله و از ترس صداقت کلام سید حسن نصرالله فرار کرده بودند.
پس از سخنرانی سید حسن نصرالله، شهرک‌های صهیونیست نشین در مرز لبنان و فلسطین اشغالی تخلیه شد. 6 روز پس از حمله رژیم صهیونیستی به مواضع حزب الله، گمان زنی درباره زمان، مکان و کیفیت پاسخ حزب الله به این حمله ها به تیتر نخست رسانه ها تبدیل شده است. از سوی دیگر سران رژیم صهیونیستی که به خاطر ترس از حملات احتمالی حزب الله در حراس دائمی به سر میبرند، در برخی از محورهای مرزی فلسطین اشغالی و لبنان از سربازان مترسکی به جای سربازان واقعی استفاده میکنند. شبکه خبری المنار:
تجاوز تل آویو به بیروت یک خطای محاسباتی ناشی از در هم ریختگی سیاسی و اجتماعی رژیم صهیونیستی بود، ولی آنها پس از هشدار سریع و قاطع دبیر کل حزب الله باور کردند پاسخ حزب الله شوک‌آور و فلج کننده خواهد بود. البته باید گفت که بی‌تردید صهیونیست‌ها تاوان سنگینی برای تجاوزشان به لبنان، سوریه و عراق پرداخت خواهند کرد و همین مسئله هم معادله‌ها را تغییر خواهد داد.
تجاوز مکرر هوایی رژیم صهیونیستی به حریم هوایی لبنان که تازه‌ترین آن سقوط دو فروند پهباد ارتش صهیونیستی در جنوب بیروت بود، واکنش‌های زیادی را در محافل سیاسی لبنان برانگیخت، تا جایی که سعد حریری نخست وزیر لبنان هم در اظهاراتی گفت جامعه بین‌الملل باید مخالفت خود را با نقض حاکمیت لبنان به اثبات برساند. پایگاه اینترنتی عربی 21 در صفحه اختصاصی خود در فضای مجازی اینطور نوشت:
سعد حریری در پیامی به سفرای 5 کشور عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد در در بیروت تاکید کرد لبنان تمایل ندارد هیچ گونه تنشی با اسرائیل داشته باشد. وی در این حال بر ضرورت دخالت جامعه بین الملل در زمینه نقض حریم لبنان توسط اسرائیل تاکید کرد و گفت که دولت لبنان مصلحت را اینطور می‌بیند که در حال حاضر از هر گونه ایجاد تنش خطرناکی جلوگیری کند و جامعه بین الملل هم باید مخالفت خود را با نقض حاکمیت لبنان توسط اسرائیل به اثبات برساند.
اما هیچ یک از این هشدارها به اندازه هشدار صریح سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان برای صهیونیست‌ها وحشت آفرین و بازدارنده نبود. مرزهای رژیم صهیونیستی در وحشت پاسخ حزب الله است و اگر کوچکترین تحرک جدیدی بر علیه مرزهای لبنان اتفاق بیفتد، آن وقت است که این رژیم معنای هشدار حزب الله و فلج شدن کامل را این بار درک خواهد کرد.
ممنونم از همراهی امروز همه شما. این برنامه از گروه سیاسی رادیو ایران به شما تقدیم شد. شماره پیامک 3900 و تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما 24 ساعته آماده دریافت نظرات شماست. عصر بخیر، خدا نگهدار هموطنان عزیزم.
دنیا مجموعه ای از صداهاست. کافیه چشماتو ببندی و فقط گوش کن.
گوش من تشنه صدای توست، ایران را بشنویم.
یه صبح آفتابی صبحونه یه حسابی مزش به جوینه، یه شهر پر تکاپو یه روز پر هیاهو مزش به جوینه، پنیر و جوین و کره و رب با جوین و عسل و چایی به فرم و به به چه عالی، کامل سالم و خوب و مغفی، صبحونه جوین خیلی مغذی، چه روز با حالی جوین.
خب امروز غذا چی دلت میخواد؟
من اول سوپ میخوام با ورمیشل آشیانه یه مانا.
خیلی هم خوب، دیگه چی؟
دیگه سالاد ماکارونی پاپیونی مانا میخوام با قارچ و خامه و پنیر.
خوبه، بعدی
آها لازانیای اسفناج مانا میخوام. ببینم همه اینا رو میخوای درست کنی؟ خسته نمیشی؟
آشپزی با مانا لذت داره، خستگی نداره.
مانا همون غذاییه که دلت میخواد.
جوین گرجی یادته که باشی بید، چه مزه‌ای داشت چه میچسبید، جوین ریحون بخور نوش جون، جوین تا دست خودتو برسون، آرامش بخشه جوین ریحون، غمها رو برون باز خوشحال بمون، ریحون با جوین اخماتو وا میکنه، جوین خودشو تو دل جا میکنه، حال خوب قلب کوک ذهن باز جوین ریحون، آرامش بخش با گرجی بمون.
بیسکویت جوین ریحان.
آقا
یه آلیس بدین.
آلیس؟
کدومو بدن؟
همه شو بده.
بچه ها همه شو بدین.
آلیس برای خانواده.
اخوان پیشرو در صنعت ایران، در مسیر شکوه و تعالی، اصالت و زیبایی، یک تاز در کیفیت، در راهی منحصر به فرد، تکنولوژی روز دنیا، تنوع بی‌نظیر، همراه با تجارت جهانی.
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
سر ظهر گرم یخ بیار، آب لیموی یک و یک سر وقت بیار، فصل برداشت لیموی تازه است، فقط چند قطره یک و یک اندازه است، فصل گرم و خونکی در جا، با شربت آب لیمو
یک
محصول درجه یک از مواد درجه یک.
خوبه بدونین دوغ هشت گیاه آلیس از افشاره خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آویشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ هشت گیاه آلیس رو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغ‌های هشت گیاه آلیس. آلیس برای خانواده.
به ساعت 16 نزدیک